استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر با وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالله‌آباد، شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه اکثر را بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. جاوید نعیمی با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
سرخطها در حمله طالبان بر یک پوسته در ولایت بادغیس یک سرباز اردوی ملی کشته شد. بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و آیرلند ادامه دارد. و رای‌دهی در انتخابات پارلمانی در کره شمالی امروز آغاز شد. مشروع خبرها. در حمله طالبان مسلح شب گذشته بالای پوسته‌های اردوی ملی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس یک سرباز کشته و یک سرباز دیگر زخمی شد. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس به رادیو آزادی گفت در این رویداد دو پوسته نیروهای اردوی ملی به دست طالبان سقوط کرده است. پیش از این جمعه شب نیز طالبان سه پوسته نیروهای اردوی ملی را در ولسوالی بالامرغاب تصرف کرده بودند. عبدالغفور ملکزاده والی بادغیس میگوید یک تن از نیروهای اردوی ملی در آن رویداد کشته و 12 تن اسیر و 7 تن دیگر زخمی شدند. در حال حاضر 5 پوسته نیروهای اردوی ملی در ولسوالی بالامرغاب در کنترل طالبان مسلح است. رئیس شورای ولایتی بادغیس دلیل سقوط این پوسته های امنیتی را نفرستادن نیروی کمکی به این ولسوالی عنوان می کند. او هشدار می دهد که اگر در این زمینه غفلت بیشتر صورت گیرد، به زودی ولسوالی بالامرغاب به دست طالبان سقوط خواهد کرد. یک دختر 10 ساله در ولایت دایکندی از سوی پدرش به فروش رسیده است. زکیه رضایی رئیس امور زنان ولایت دایکندی به رادیو آزادی گفت این دختر از منطقه گیروی ولسوالی میرامور ولایت دایکندی در بدل 240 هزار افغانی به قصد ازدواج اجباری به فروش رسیده است.
پدر دختر معتاد است. این قضیه از طرف ارگان‌های عدلی و قضایی و کشفی ما تحت بررسی است. تمام مرتکبین قضیه بازداشت شدند. پدرش هست و طرف مقابل شوهرش، کسی که البته ای را خریده بوده برای خسارش.
مقام های ولایت دایکندی میگویند که ازدواج های زیر سن یکی از مشکلات اصلی زنان در این ولایت است. به گفته مقام ها تا حالا 20 قضیه این گونه ازدواج ها به صورت رسمی ثبت شده، اما آمار اصلی بسیار بالاتر است و در اکثریت موارد پنهانی نگه داشته می شود. بازی پنج‌اوره کرکت میان تیم‌های افغانستان و آیرلند در شهر دیرادون هند آغاز شده است. در حال حاضر افغانستان مشغول بیتینگ است. در سلسله بازی‌های پنج‌اوره این آخرین مسابقه یک روزه میان دو تیم است. پیش از این تیم کرکت افغانستان و آیرلند 3 بازی 20 اوره و 4 پنج‌اوره را انجام داده بودند. در چهارمین بازی 5 اوره میان دو تیم، روز 8 مارچ افغانستان تیم کرکت آیرلند را با تفاوت 109 رنز شکست داد. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از پاکستان خواسته که در مورد یک حمله انتحاری مرگبار در یک منطقه مرزی اقدام قاطعانه کند، ورنه روابط میان دو کشور شاید به خطر بیفتد. خبرگزاری دولتی ارنا گزارش داده که روحانی این را در مکالمه تلفنی با عمران خان صدر اعظم پاکستان روز شنبه گفت. در 13 فوریه در حمله انتحاری که مواد منفجره در یک موتر گذاشته شده بود، در منطقه مرزی با پاکستان 27 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. گروه تندرو سنی جیش العدل مسئولیت این حمله را در جنوب شرق ایران به عهده گرفت. به گزارش ارنا، عمران خان بر روحانی گفته است نیروهای پاکستان به پناهگاه‌های تروریستان نزدیک شدند و این که به گفته او خبر خوش برای ایران در راه است. شهروندان کره شمالی امروز در انتخابات پارلمانی آن کشور رأی می‌دهند. بر اساس پیش‌بینی‌ها حزب کارگر کره شمالی 100% آرای انتخابات را کسب خواهد کرد، زیرا یگانه گزینه برای مردم همین حزب است. به این ترتیب حزب سوسیالیست تحت رهبری کیم جونگ اون برای یک دوره 5 ساله دیگر در قدرت خواهد ماند. در ورقهای رای دهی امروز تنها نام یک نامزد در هر منطقه از کره شمالی دیده می شود. هر شهروند کره شمالی که بیش از 17 سال عمر دارد می تواند در انتخابات امروز رای بدهد. با بیش از 25 میلیون جمعیت، کره شمالی از نظام های دیکتاتوری درجه یک در جهان به شمار می رود. یک گروه مدافع حقوق صحی می گوید 15 شهروند ونزوئلا که بیمار بودند در نتیجه نبود برق و غیر فعال بودن دستگاه های بسته به بدنهایشان جان دادند. فرانسیسکو والنسیا رئیس گروه حقوق صحی موسوم به کودی ودا روز شنبه گفت این افراد همه ایشان بیماری های پیشرفته گرده داشتند و از کار افتادن دستگاه ها باعث مرگ آنها شد. به گفته او وضعیت کسانی که با بیماری گرده در ونزوئلا روبروند خیلی خطرناک شده است. از روز شنبه جریان برق در اکثریت مناطق ونزوئلا قطع شده که بیماران را در سطح این کشور با مشکل جدی روبرو کرده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در 8 مارچ قطع برق را یک دسیسه از جانب مخالفین سیاسی داخلیش و همچنان ایالات متحده آمریکا عنوان کرد. خوان گوایدو رهبر حزب مخالف ونزوئلا که خودش را رئیس جمهور موقت آن کشور اعلام کرده میگوید که حکومت مادورو با پالیسی های سوسیالیستیش میخواهد به اقتصاد ونزوئلا صدمه برساند. و اعتراضات در بلگراد پایتخت سربیا در برابر الکساندر ووچیچ رئیس جمهور این کشور روز شنبه وارد 14 روزش شد. هزاران تن به جاده ها برآمدند و علیه رئیس جمهور ووچیچ شعار سر دادند. آنها می گفتند که رئیس جمهور باید کنترل بر رسانه ها را متوقف کند و راه را برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بگشاید. ائتلاف تغییر گروه مخالف حکومت که مشمول نزدیک به 20 حزب سیاسی در سربیا می شود از اعتراض های روان حمایت می کند. اما معترضان حمایتشان را از هیچ جناح سیاسی اعلام نکردند. رئیس جمهور ووچیچ در آغاز تظاهرات گفته بود اگر 5 میلیون نفر هم به جاده ها برایند تقاضاهایشان پذیرفتن نخواهد شد. پایان خبرها.
بار دیگه سلام عرض می کنیم و تشکر می کنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و این هم معرفی مطالب و داشته های برخی از موضوعات جا داده شده در این برنامه یک ساعته. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فقر را مشکل بنیادی زنان افغان بیان می کند.
مشکل بنیادی زن افغان فقر است و تا فقر زن افغان مورد توجه کلیدی ما قرار نگیره، یک هدف کلیدی دینی ما قرار نگیره، زن افغان مرد.
برگزاری یک مراسم از 8 مارچ در ولایت جوزجان جنجال ها و مخالفت هایی را در پی داشت. فعالان مدنی و ناظران انتخابات بر روشن شدن نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه و سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری تاکید دارند. اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگوید که تا 2 روز دیگر پروازها از کابل به دهلی جدید با استفاده از حریم فضایی پاکستان آغاز خواهد شد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعتی پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتهوار کاروان زهرا نیز در نیمه دوم همین برنامه برایتان خواهیم داشت. با ما باشید. بله، چنانچه در فهرست عناوین همین برنامه بود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فقر را مشکل بنیادی و اساسی زنان افغان در این کشور می‌داند. او سخنان را امروز در یک نشستی که به مناسبت تجلیل از 8 مارچ یا روز جهانی زن برگزار شده بود مطرح کرد. وزیر امور زنان افغانستان در کنار پیشرفت‌ها و دستاوردها به برخی چالش‌های اساسی دیگر زنان افغان نیز اشاره کرد. در این باره همکارم آرزو قیاسی با جزئیات گزارش دارد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید تا فقر از بین نرود زنان افغان از حقوق اساسیشان به دور خواهند ماند. آقای غنی روز یکشنبه در جریان صحبت‌هایش در نشستی به مناسبت از تجلیل از روز زن در ارگ ریاست جمهوری فقر را مشکل بنیادی زنان این کشور عنوان کرد.
مشکل بنیادی زن افغان فقر است. اکثریت قاطی زن افغان در فقر زندگی و تا فقر زن افغان مورد توجه کلیدی ما قرار نگیره و تا کاهش فقر و امهای فقط یک هدف کلیدی ملی ما قرار نگیرد، زن افغان محروم بود.
اما رئیس جمهور از پیشرفت‌های زنان افغانی یادآوری کرد و گفت که امروز صدهای فکری در برابر زنان دیگر وجود ندارد و زنها امروز از دادخواهی به مشارکت سیاسی رسیدند. در این حال عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این نشست حضور داشت، همچنان گفت که جامعه بدون نقش فعال زنان تداوم نخواهد یافت. آقای عبدالله افزود که امروز ذهنیت‌های زنان افغان تغییر کرده و همه زنان خواهان صلح، تعلیم و تربیت و رفاه اجتماعی هستند. در این حال دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان با اشاره به پیش رفت‌های زنان در بخش‌های اجتماعی، سیاسی، رهبری، تجارت و اقتصاد گفت که مشارکت کمرنگ زنان در سطوح تصمیم‌گیری ادارات محلی یکی از چالش‌هایی است که هنوز هم حل ناشده باقی مانده است.
البته با وجود موفقیت‌ها چالش‌ها هم داریم، مشکلات‌ها هم داریم. مشارکت کمرنگ زنان در سطوح تصمیم‌گیری ادارات محلی، کمبود کارمندان مسلکی زنان اهم از پلیس، معلم، دکتر در مناطق دور و ناامن کشور.
خانم نظری همچنان گفت که حکومت افغانستان اگر در این بخش توجه نکند، نمیتوانیم در آینده یک جامعه بدور از مشکلاتی که زنان اکنون در آن مواجهند داشته باشیم. از روز جهانی زن در افغانستان در حال تجلیل میشود که هنوز هم زنان افغان با انواع مختلف مشکلات دست و گریبان هستند.
تشکر میکنم از همکارم آرزو قیاسی که گزارش اظهارات که در محفل گرامی داشت از روز زن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیان داشته با جزئیات به گونه زنده به ما پیشکش کرده. وزارت خارجه افغانستان تعیین عادل راز به حیث سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد را یک گام مثبت دانسته میگوید خانم راز از توانایی زیادی برخوردار است. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت خانم راز روز گذشته اعتماد نامه اش را به سرمنشی سازمان ملل سپرده است. در این حال شماری از کارشناسان حقوقی و سیاسی برای وی پیشنهادات نیز دارند. تفصیل بیشتر در این باره را در گزارش از فرشته ندا داریم.
عادل راز در 9 مارچ یعنی یک روز پس از روز جهانی زن اعتماد نامه‌اش را به حیث سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد و سرمنشی عمومی سازمان ملل در نیویورک سپرد. خانم راز اولین زن افغان است که به این وظیفه گماشته شده است. وزارت خارجه افغانستان عادل راز را یک زن توانا عنوان کرده میگوید وی هنگام ماموریتش در این وزارت بسیار خوب درخشیده است. صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه میگوید
بانو راز یکی از با عنوان با ظرفیتی افغانستان قبلا به حیث معین اقتصادی وزارت امور خارجه کار کرده، کارکردهای بسیار خوب و تاثیرگذار داشته در عرصه کاری خودش و از سوی وزارت امور خارجه اخیرا به حیث نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل پیشنهاد شد و از سوی رئیس جمهور هم منظور شد و حالا هم رفته کارش آغاز کرده.
آقای احمدی میگوید این یک گام مثبت و مژده به پیشرفت زنان افغان است. عادل راز قبل از اجرای وظیفه به حیث معین وزارت خارجه به حیث معاون سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان وظیفه اجرا کرده است. عادل راز ماستریش را در رشته حقوق و علوم سیاسی از یکی از پوهنتون‌های آمریکا به دست آورده است. خانم راز یکی از سیاستمداران جوان افغانستان عنوان می‌شود. پیش از عادل راز محمود زیقل نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بود. در این حال داوود کلکانی معاون کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه نیز در صحبت با رادیو آزادی از توانایی خانم راز توصیف کرده و این کار را یک اقدام نیک دانسته است. اما در کنار این همه توصیف ها شماره کارشناسان حقوقی و سیاسی برای عادل راز برخی پیشنهادات دارند و دیش صافه یک تن از این کارشناسان
یک دیپلمات باید تاریخ کشور خود باید بفهمه، فرهنگ مردم خود باید در ذهنش باشه که چی رقم است و اوضاع جاری وطن خود با گذشته تاریخیش در ذهنش باشه، بعد از او باز قضاوت کرده میتونه در اوجا و دفاع کرده میتونه از کشور خود در مجمع بین المللی مثل ملل متحد.
آقای صافی میگوید اگر خانم راز این نکات را در نظر نگیرد و نمایندگی خوب از افغانستان کردن نمیتواند و در صافی با انتقاد میگوید پیش از این مردهای افغان در کرسی سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد خوب ندرخشیده بودند، اما امید است که خانم راز یک نماینده خوب ثابت گردد.
و در این لحظات برنامه اخبار اقتصادی پیشکش می شود که همکارم فرشته ندا تقدیم می کند.
وزارت معدن پترولیم افغانستان میگوید که با عملی شدن طرز العمل استفاده از منابع طبیعی مواد ساختمانی برای هزارات زمینه کار در کشور فراهم می شود. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این طرز العمل از سوی شورای عالی اقتصادی تایید شده و بر اساس آن قراردادها در بخش استفاده از مواد ساختمانی با شرکت ها عقد می گردد. آقای مطفی گفت که 147 صاحب مواد ساختمانی در 19 ولایت کشور مشخص شده و هدف از عقد قراردادها ترویج صنایع استخراجی و به دست آوردن عواید از ساحات می باشد که مواد ساختمانی در آن وجود دارد. سخنگوی وزارت معدن می گوید که افغانستان دارای منابع مواد ساختمانی خوب مانند ریگ، جغل و سنگ بوده و تلاش می شود تا از این مواد ساختمانی با صورت بهتر آن در کشور استفاده گردد. وی می گوید که طرز العمل تایید شده و به زودی کار امضای قراردادها با شرکت ها نیز آغاز می گردد. ریاست زراعت و مالداری و آبیاری ولایت هلمند برای اولین بار کشت بتای طبیعی الویرا را در شهر لشکرگاه مرکزی ولایت آغاز کرد. زلمای علکو رئیس زراعت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که با توجه به ارزش بتای الویرا می خواهد که کشت بتای الویرا را در این ولایت ترویج کنند، زیرا از یک طرف بدیل خوب برای کشت کوکنار است و از سوی دیگر در رشد اقتصاد دیاقی نیز نقش خوب دارد. الویرا بتای طبیعی است که در زیبایی پوست، درمان بیماری های معده و دهن، جلوگیری از مسمومیت بدن و حفاظت موها از آن استفاده می شود. ریاست زراعت ولایت هلمند تلاش می کند که جلو آفات نباتی و بیماری ها را به شکل میخانیکی آن بگیرد که هم نفع صحی و اقتصادی داشته باشد و هم به محیط زیست آسیب نرسد. این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 13 صد افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 17 صد افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، یک قطعی روغن 16 لیتره 1000 افغانی و به همین گونه یک لیتر تیل دیزل 52 افغانی و یک لیتر تیل پترول با 50 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 30 پول، یک یورو 84 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 540 افغانی. پایان اخبار اقتصادی.
جاوید حسن‌زاده بود که اخبار اقتصادی را تقدیم داشت. و حالا هم فعالان مدنی و ناظران انتخابات بر روشن شدن نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه و سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری تاکید دارند. عزیز رفیع رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان: هر گونه تغییر در تقویم انتخابات نقش مکرر قانون انتخابات می‌خواند و آن را بحران آفرین می‌گوید. در همین حال شماری از اعضای مؤسسه ایتو در این نشست اما به تعویق افتادن تاریخ برگزاری انتخابات را برای شفاف برگزار شدن این روند بهتر می‌خوانند. همکارم نظیفه محبوبی این موضوع را با جزئیات دنبال کرد و حالا در استودیو با ما صحبت گونه زنده موضوع را برای ما روشن خواهد کرد.
سپاس از شما هنایش صاحب. سلام به شما. شما در جریان هستین در روزهای پسین بحث انتخابات نگرانی ها را به میان آورده در بین ناظرین، فعالان مدنی، احزاب و حتی نامزدان معترض به این بحث می‌پردازند. اینا خواستار از هستند که انتخابات ولسی جرگه لغو شوه و دوباره برگزار شوه و بس انتخابات ریاست جمهوری که امروز در نشست که ناظرین و فعالان مدنی در مجتمع جامعه مدنی ناگرد آمده بودن و نشست برگزار کرده بودن، بس که اینا بوده بود پرداختنی بود که خب حالا انتخابات خب برگزار میشه، اما این انتخابات در حاشیه یا در حالی از ابهام باقی مانده، در حاشیه گفتگوهای سال یا بس هایی که حالا جریان داره، مزات بود که برگزار کننده نشست به او پرداختن. عزیز رفیع رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان موضوعی بود که به او نگرانی کرد و گفت که حالا اگر این انتخابات برگزار میشه به وقت زمانش، اگر این انتخابات برگزار نمیشه خب میتونه پدید آورندی یا بحران آفرینی در افغانستان داشته باشه. ما
خانم نظیفه ببخشید، فکر میکنید چقدر عملی است در بحثی که مطرح شد در نشستی که شما دنبال کردین و در تماسی که با همچون منابع هستین، چقدر عملی است که واقعا دوباره برگزار شود و یک تعداد کاندیدای برنده که هواخوانشان هم دنبال خود دارن آیا ممکن است اونا بپذیرن به اعتراض دیگه منجر نخواهد شد؟
دقیقاً این اعتراض حالا موجود است، بس که ما با یک حقوقدان داشتم که از دید حقوقدان باید دنبال بکنیم که آقای یونس فکور از اینا گفتن که مسئله از این قرار است که انتخابات به هیچ صورت دوباره برگزار شده نمیتونه، اما زمانی که کمیشنرا اینا برشان انتقاد وارد است، نامزدا همین بحث میکنن، ناظرین همین بحث میکنن که زمانی که کمیشنرا میرن به پای محاکمه اگر کشانیده میشن یا الان متهم هستن، پس مشروعیت انتخابات هم زیر پرسش است و باید برگزار شوه. اما کمیسیون مستقل انتخابات چیزی که به ما میگن که این مسئله عملی نیست، هزینه ای که ما باید پرداخت بکنیم دوباره انتخابات برگزار کنیم در دسترس ما نیست و سازمان ملل در این قسمت ما را یاری نمی‌رساند اگر و اینا آمادگی می‌گیرند بر انتخابات ریاست جمهوری. حالا اگر اشاره‌ای داشته باشیم بر انتخابات ریاست جمهوری که 5 ماه دیگه ما در پیش رو داریم که انتخابات باید برگزار بکنن، بس است که در بین ناظرین امروز مطرح بود در بین فعالان مدنی و اینا میگفتن که اگر انتخابات میره به دور به تاخیر میفته میتونه چالش آفرین باشه در مجموع تمام مدیریت کل کمیسیون ها را بازم زیر پرسش قرار بده و این تغییرات جایی را نخواهد گرفت. بس دیگه که اینا نگرانی داشتن و اشاره کردن که علامت لحظات دیگه باید در این قسمت مدید حکومت هم داشته باشم که براستی اینا رد میکنن یا چگونه. بس بازم مداخله هاست که میگن با افرادی که تغییر کرده در کمیسیون ها ما مشکل نداشتیم از گذشته هم، اما بس مداخله های حکومت اینا بازم نگرانی میکنن و میگن که عملا محسوس از در کار از اینا. چیز دیگه ای که امروز ناظرین در این نشست به اشاره کردنی بود که انوز اینا از گفتی اونا از سلام علیکی و گل آوردنا و گل گرفتنا اینا بیکار نشدن، در حالی که هر روزی که ما به گفتی از اینا از دست میتیم به گفتی ناظرین کار بسیار زیاد بعقب می نه در بحث انتخابات ریاست جمهوری. اینا مسائل بود که امروز در بحث امروز به او پرداخته شده و حالا اگر دید حکومت هم میگیریم که حکومت در پیوند به تاخیر انتخابات چه باید بگوید و بحث اتمن. انتخابات مداخله از اینا چیز خود بود که بگونی کامل تا ساعت بعد برای
شما این مورد جایهایی که شما میخواین روشن کنین و نظر حکومت داشته باشین در گزارش بعدی تان حتما میگیریم. سلامت باشین. تشکر. همکارم نظیفه محبوبی بود که در مورد نشست فعالان جامعه مدنی و ناظران که در مورد روشن شدن نتایج انتخابات جلسه برگزار کرده بودند را جزئیات پیشکش میکردند. و حالا اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگوید که تا 2 روز دیگر پروازها از کابل به دهلی جدید با استفاده از حریم فضایی پاکستان آغاز خواهد شد. حریم فضایی پاکستان حدود 2 هفته پیش همزمان با درگیری میان هند و پاکستان در کشمیر بر روی پروازها از کابل به دهلی جدید بسته شد. در این حال مسئولان شرکت هوایی آریانا افغان میگویند به این باور نیستند که این وعده ها به زودی عملی شود. در این حال تاجران افغان میگویند که من پروازها از کابل به دهلی جدید از طریق فضای پاکستان چالش های جدی را به میان می آورد آورده بود. نسیم شفق در زمینه جزئیات را دارد.
اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگوید که مسئولان هوانوردی پاکستان تعهد کردند که احتمالاً به تاریخ 11 ماه جاری میلادی حریم فضایی پاکستان برای پروازها میان کابل و دهلی جدید باز خواهد شد. محمد قاسم رحیمی سخنگوی این اداره روز شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان همزمان با بسته شدن حریم فضایی پاکستان برای پروازها میان افغانستان و هند تلاش دارند تا این مشکل برطرف گردد.
معلومات تازه ما است، دوستای پاکستانی ما وعده شدن تا احتمالاً تا 1-2 روز آینده انتهای 11 ماه مارچ باشه فضا.
حریم فضایی پاکستان حدود 2 هفته قبل زمانی که هند بالای برخی مناطق کشمیر زیر کنترل پاکستان حمله کرد برای پروازها بسته شد. این درگیری ها تنش میان هند و پاکستان را افزایش داد و اسلام آباد حریم فضاییش برای پروازها میان کابل و دهلی جدید را نیز بست. در حال حاضر پروازها از کابل به دهلی جدید با استفاده از فضای ایران و آبهای عمان صورت می گیرد که بسیار زمانگیر و پرهزینه است. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز به همین موضوع اشاره می کند. وی می گوید این موضوع مشکل ایجاد کرده است. قبلا در حالت عادی پروازها از کابل به دهلی جدید 1 ساعت زمان را در بر می گرفت، اما حالا این زمان به 5 تا 6 ساعت افزایش یافته است. پیش از این 1 تکت به $200 به دست می آمد، اما حالا به $700 افزایش یافته، یعنی بسیار پرهزینه شده است. در این حال نادر عمر رئیس دو آریانا افغان هوایی شرکت میگوید که در طول 1 هفته پاکستان 3 بار وعده سپرده که حریم فضاییش را برای پروازها میان کابل و دهلی جدید باز میکند، اما به گفته وی اسلام آباد به این تعهدش عمل نکرده است. تلاش کردیم تا در این باره نظر مسئولان سفارت پاکستان در کابل را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که بر علاوه بسته شدن حریم فضایی پاکستان برای پروازها میان کابل و دهلی جدید، اسلام آباد اجازه داد و ستد تجارتی از طریق بندر واگن را نیز نمی دهد.
فعالا از کابل به طرف جوزجان می رویم. در یک نمایش تئاتر که روز 8 مارس تجلیل از روز همبستگی زنان جهان در شهر شبرغان نمایش داده شد، در آن یک زن از طرف مردان مصلی با لباس سیاه با سر دادن شعار الله اکبر سنگسار می شود. این تمثیل مورد انتقاد شماری از تماشاچیان شده و برخی علمای دین در صفحات فیسبوکشان فعالین مدنی را اهانت به احکام دین اسلام دانسته و آن را تهدید نمودند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان در این مورد از آنجا گزارش دارد.
تئاتری که از سوی یک نهاد مدنی در 8 مارس روز همبستگی زنان جهان در شهر شبرغان به نمایش گذاشته شد، از سوی یک عده تماشاچیان مورد انتقاد قرار گرفت. فریدون انیق سخنگوی والی جوزجان امروز برای رادیو آزادی گفت نمایش این تمثیل زمان احساسات تماشاچیان را برانگیخت که لطف الله عزیزی والی جوزجان قبل از آغاز تمثیل محفل را ترک کرد و به تعقیب آن سید محمد جعفر مصفا رئیس عدلی جوزجان به این نمایش واکنش نشان داد. انیق گفت در این تئاتر یک زن از طرف مردان مصلی با لباس سیاه با سر دادن شعار الله اکبر سنگسار می شود. وی می گوید نشر این تمثیل توهین به دین مقدس اسلام است. باید نهادهای مدنی از مردم و علمای دین معذرت خواهی کنند.
در او موضوع توهین آمیز درباره اسلام اونا به قسم ناگهانه اتخاب کرده بودن و این باید شد که واکنش های جوانان و علمای کرام برانگیزد. بله دقیقا میگی از این موضوع آگاهی داریم و بهترین را معذرت خواهی اونا از مردم و با معذرت خواهی این مطلب را حل بکنند.
برخی علمای دین نیز در صفحات فیسبوک خود فعالین مدنی را تاریک فکران جامعه خطاب نموده تمثیل روز زن را اهانت به احکام دین مقدس اسلام دانستند. این علما نوشتند که شماری از این افراد در مقابل چنین برنامه ها از مؤسسات خارجی پول دریافت می کنند. نمایش تمثیلی سمبولیک سنگسار که در همایش تجلیل از 8 مارس توسط برخی از دختران اجرا گردیده بود، نویسنده آن امیر محمد تصویر یکی از داستان نویسان جوان شهر شبرغان است. تصویر میگوید هدف از نشر این تئاتر که عنوان آن سنگسار بود همان واقعیت‌های زنان بیچاره است که چند روز قبل در ولسوالی سانچارک سرپل، ولسوالی قشت بیجوزجان و چندین ولایت دیگر کشور ظلم و ستم بالایشان انجام شده است. آقای تصویر گفت از سوی هم سوژه ای را که می نویسد مجبور است باید از ادارات دولتی اجازه نشر آن را بگیرد.
وقتی که یک قدر سلاحت نداشته باشه این موضوعات هنری قلمی خطی که به دیگرا دوره پیش دیگرا دوره اونا چک کننده باشن سلاحت داشته باشن پس ضرور نیست در این شهر در این ولایت یک شاعر باشه یک نویسنده باشه یک ممثل باشه یک کسی دیگه اهل قلم و فرهنگ باشه هم باید کسایی باشن به هندوخه که هیچ صدایی نکشن و گوششان هم پت باشه هیچ حرفی نشنون و چشمشان هم کر که هیچ حقیقتی رو نبینن تا آینده صدای خدا نکشن چی باید کرد؟
در همین حال فرزین فهیمی برگزار کننده محفل بزرگداشت از روز زن میگوید این یک نوع فرهنگ‌کشی در سطح ولایت جوزجان است که بر علیه زنان و جامعه روشنفکری انجام می شود. خانم فهیمی گفت ایده از مردم نمایش تمثیلی زنان را که در واکنش و عملکرد ظالمانه مخالفین مصلی دولت در مقابل زنان عملی گردید از آن تعبیر غلط کرده و در برابر آن موضع‌گیری نادرست نمودند.
یک سلسله ما در صفحه فیسبوک یک سلسله واکنش از طرف یک تعداد می‌بینم که گویا این ویدیویی که یا تئاتر که ما نشر کردیم این توهین به دین مقدس اسلام است گفته اما ما در تئاتر خود چون یک چیز را نمیبینم چون ما امو لباسایی که به تن او کسایی بود با گفتن علاوه اکبر سنگسار میکردن خود شما شاهد ویدیوها و صحنه هایی هستین که داعش امروز علاوه با گفتن علاوه اکبر گردن چندین سربازای ما را زدن بریدن و به این شکل خانمای ما را سنگسار ساختن کردن و این که به نظر ما کدام جد چی نیست که سر خدای نخواسته سر علمای ما بر بخوره.
قرار است امروز از سوی ریاست امور زنان ولایت جغزجان از روز همبستگی زنان تجلیل به عمل آید که در این محفل نیز نشر تئاتر امیر محمد تصویر از سوی ارگان‌های دولتی منع گردید.
بله، و به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی نیمه اول همین برنامه و شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موجه 104.5 FM و 12.96 AM شنوا باشین و لحظات استودیو نشان میده که ساعت استودیو نزدیک میشه به ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل و حالا نوبت پخش فشرده اخبار فرا رسیده که همکارم نسیم شفق آن را پیشکش میکند.
مقامات در ننگرهار میگویند که نیروهای امنیت ملی فردی را که حمله اخیر در شهر جلال آباد را تحریزی کرده بود کشتند. در حمله طالبان مسلح شب گذشته بالای پسته های اردوی ملی در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس یک سرباز کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده است. یک دختر 10 ساله در ولایت دایکندی از سوی پدرش به فروش رسیده است. افغانستان در مسابقه پنجم یک روزه با آیلند که همین حالا ادامه دارد با از دست دادن 4 ویکت 70 دوش به دست آورده است و یک گروه مدافع حقوق صحی میگوید 15 شهروند وینزویلا که بیمار بودند در نتیجه نبود برق و غیر فعال بودن دستگاه های بسته به بدنهایشان جان دادند.
و حالا هم طبق وعده برنامه هفتوار کاروان زهر را آماده پخش داریم که هم شما و برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تلاش دارد تا کاهش در کشت کوکنار را با وجود رفع نگرانی خشکسالی در سال روان میلادی حفظ کند. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکارم نیلاب نظری نگاهی دارد به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
چهار افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در هند دستگیر شدند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر میدان هوای دهلی با نشر اعلامیه گفته است که این 4 تن مقدار 920 گرم هروئین را با استفاده از کپسول در داخل بدنهایشان جاسازی کرده بودند و به بهانه تداوی مریضی سرطان وارد هند شده بودند. قابل یادآوری است که در سال جاری شمسی نزدیک به 100 تن پیش از رفتن به هند هنگام قاچاق مواد مخدر در میدان‌های هوایی افغانستان دستگیر شده اند. پلیس این امروز از قاچاق بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت جلوگیری کرد. در خبرنامه قماندانی امنی امروز آمده است که این 155 کیلوگرم مواد مخدر شامل چرس و هروئین که در یک موتور کرولا جاسازی شده بود، در نتیجه عملیات به دست پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت افتاد. در 2 هفته گذشته این 30مین بار است که پلیس امروز موفق به کشف و ضبط مواد مخدر می شود. 7 تن متهم به قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی به مرکز عدلی و قضایی معرفی شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 7 تن در ولایت مختلف کشور در پیوند به قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند و جهت بررسی های عدلی و قضایی به این مرکز معرفی شدند. آقای موحد می گوید که بالای چندین تن دیگر نیز از سوی محاکمه این مرکز حکم صادر شده است.
جریان یک هفته گذشته به طور مجموعی 27 تن در پیوند به 21 قضیه جرمی جرایم قاچاق مواد مخدر از جانب محکمه ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی در جریان جلسات علنی 1 سال و 6 ماه الا 20 سال محکوم آزاد شده.
قابل یادآوری است که محاکمه ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر هفته گذشته نیز به 9 قضیه قاچاق مواد مخدر رسیدگی کرده و عاملین آن را به حبس محکوم کرده بود. پلیس ننگرهار تیسی عملیات نزدیک به 100 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت داخله به نشر رسیده در آن آمده است، پلیس مبارز علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار با انجام عملیات در ولسوالی اچین و ناحیه های دوم و سیوم شهر جلال آباد 93 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و قاچاقبران آن را دستگیر کرد. در اعلامیه وزارت امور داخله همچنان آمده است که پلیس ولایت پنجشیر نیز 70 کیلوگرم چرس را هنگام از یک موتور کرولا کشف و ضبط کرد که راننده آن میخواست مواد مذکور را از پنجشیر به کابل قاچاق نماید.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز کاروان زهر این موضوعات را آماده نشر ساختیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید کاهش به وجود آمده در کشت کوکنار همزمان با امیدواری رفع خشکسالی در سال روان میلادی نیز حفظ خواهد شد.
نتایج شاید که به مراتب خوبتر و بهتر باشد.
گزارش داریم از ولایت بغلان درباره نگرانی افزایش روزافزون شمار معتادین در این ولایت.
گوشه و کنار و دیوار ده ها تا رفتیدگی هستند.
در مصاحبه با سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر درباره فعالیت های این مرکز آگاه می شویم.
سلطه مرکز است، اینا باید در فاصله دو هفته و مرکز عدلی و قضایی دو سر محول.
خاطره یک معتاد را می شنویم که می گوید شوهرش او را معتاد به مواد مخدر ساخته.
دوستا بست خواهد بیرار پدر یه چیز در نمانده.
و در پایان یک درامی جالب داریم.
تو خیلی تو پرسان میکنی که فقط از کار و بارم خبر نداری.
همه مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست برنامه را با امیدواری نبود خوشسالی در سال روان میلادی برای دهقین همزمان با کشت تریاک آغاز میکنیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تلاش میکند تا کاهش به میان آمده در کشت کوکنار از ناحیه خوشسالی در سال گذشته را در سال روان میلادی نیز حفظ کند. نجیب الله احمدی رئیس سروه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو زادی گفت همزمان با کار روی پروسه ادغام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت داخله تلاش می شود تا پلیسی های این وزارت با برنامه های اجرایوی وزارت داخله هماهنگ شده و مشترکاً جلو افزایش دوباره در کشت کوکنار گرفته شود. کارشناسان به این باورند که برای جلوگیری از افزایش در کشت کوکنار زمینه های بازاریابی به محصولات زراعتی دهقین و باغداران در داخل و بیرون از کشور بیشتر شود. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین السلام می‌شنویم.
بارش بیشتر برف و باران در زمستان امسال در شماری از ولایات افغانستان امیدواری ها به افزایش سطح آب برای کشت و زراعت در کشور را نیز بیشتر ساخته، اما این نگرانی بار دیگر به وجود آمده است که رفع خشکسالی منجر خواهد شد تا بار دیگر کشت کوکنار افزایش یابد. بر اساس سروی مشترک دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل یا UNODC در سال 2018 میلادی، کشت کوکنار در این سال به دلیل خشکسالی خیلی کاهش یافته بود. نجیب الله احمدی رئیس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت آنان قبلا برای جلوگیری از افزایش دوباره کشت کوکنار پلان و برنامه ساختند و حال که این وزارت با وزارت امور داخله مدغم می شود، کار مشترک آنان باعث موثریت در اجرای این برنامه ها خواهد شد.
فعلا پروسه ادغام سازی عملا در بین وزارت خانه جریان دارد که ممکن بعد از یک نهاد کاری شود. اساس نقشه قبلی که ما داشتیم، پلانهایی که ما داشتیم، دقیقا امسال تلاش ها صورت گرفته، پلان ها از قبل ترتیب شده، اما با اساس فرمان جدید جلاد مبارزه به جمهور کشور که وزارت ادغام میشه با وزارت امور داخله، ما مطمئن هستم که با ادغام شدن از این وزارت و با وزارت امور داخله مطمئنم که ما میتونیم که کارها چون یک دست میشه، پالیسی ها، برنامه ها، بخش اجرایی، نتایج شاید که به مراتب خوبتر و بهتر داشته باشه.
بر بنیاد سروی مشترک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره UNODC طی سال 2018 میلادی به مقدار 6400 متریک تن تریاک در افغانستان تولید شده بود که در مقایسه به سال گذشته 29% کاهش را نشان میداد و خشکسالی عامل عمده آن خوانده شده بود. با توجه به نقش پررنگ خشکسالی در کاهش کشت کوکنار در سال گذشته، این کاهش طبیعی پنداشته شده بود. به حال با بارش بیشتر برف و باران، نگرانی از رفع خشکسالی و افزایش دوباره کشت کوکنار به وجود آمده است. عمر شیرزاد، ولی پیشین فرا و کارشناس سیاسی، به این باور است که دهقانان به دلیل مشکلات اقتصادی به کشت کوکنار رو می آورند. به گفته وی، اگر آنان اطمینان حاصل کنند که در بخش کشت مشروع با آنان کمک صورت می گیرد و حاصلاتشان به قیمت مناسب به فروش می رسد، بیش از این کوکنار کشت نخواهند کرد.
چرا دهقان به کشت کوکنار رو می آورد و چرا به کشت آن علاقه‌مند است؟ یگانه دلیل آن این است که هر کشت دیگر را که آنان بکارند، مصارف آن را تامین کرده نمی توانند. بنابراین به نظر من بهترین راه همین است که با دهقین و زمیندار کمک شود که به حاصلات مشروع آنان بازاریابی صورت گیرد.
هرچند در سال گذشته میلادی کشت کوکنار و تولید تریاک کاهش را نشان می داد، اما شمار ولایاتی که در آن کوکنار کشت شده بود بار دیگر افزایش را نشان می داد. آقای شیرزاد از حکومت و جامعه جهانی می خواهد تا در تفاهم با دهقین کشت های مشروعی را به آنان معرفی کنند که هم قیمت مناسب و هم در داخل و خارج از کشور بازار مناسب داشته باشد.
مرسلین ارسلا بود که درباره کاهش سطح خشکسالی و نگرانی افزایش کشت تریاک گزارش داد. حالا به ولایت بغلان می رویم و درباره افزایش شمار معتادین در این ولایت گزارش داریم. رئیس شورای ولایتی بغلان و باشندگان این ولایت می گویند به دلیل فقر، بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر، شمار معتادین در این ولایت رو به افزایش است. آنان تاکید دارند که باید جلو قاچاق مواد مخدر در بغلان گرفته شود، اما والی بغلان از حکومت مرکزی میخواهد تا در کنار جنگ با مخالفین مسلح در زمینه مبارزه با قاچاق و کشت مواد مخدر نیز توجه جدی کند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
شیوع اعتیاد به مواد مخدر بین جوانان در ولایت بغلان سبب نگرانی مردم و مقامات دولتی این ولایت شده است. مقامات میگویند باید چاره برای نجات از این مرض ساری که با گذشت هر روز بیشتر می شود سنجیده شود. بغلان را ولایت در صدر ولایت های آلوده به کشت تریاک در شمال کشور می دانند. معتادین این ولایت هم که اعتیاد به مواد مخدر چون چرس، تریاک، هیروئین و مورفین دارند، حدود 60,000 تن تخمین شده اند. اکثرا جوانان بین 20 تا 35 سال. اینجا مشکل اساسی افزایش معتادین به مواد مخدر را افزون بر فقر و بیکاری، دستیابی آسان به مواد مخدر و خرده فروشان شهری می دانند که به گفته مردم دولت اقدام جدی در برابر آنان ندارد. دکتر صفدر محسینی، رئیس شورای ولایتی بغلان، میگوید باید برای این بلای خانمانسوز که خانواده های زیادی را برباد کرده از چاره سنجیده شود.
امروز ما در باغ قهوه‌خانه ما میبینیم که جوانای ما گوشه و کنار و دیوار ده ها تا هفتیدگی هستند متاسفانه، و امروز فرزندای از وا، اولادای از وا، خانمای از وا دچار مشکلات اقتصادی و روانی هستند.
عبدالحی نعمتی، والی بغلان، که نگران افزایش کشت مواد مخدر و معتادین آن می باشد، می گوید
مواد مخدر یگانه منبع تمویل جنگ امپروزان هستند. مواد مخدر تقریبا اضافه از 3 میلیون انسان ما را، جوانای ما را، نیرو و توانی کاری ما هستند، اونا را بر دوش جامعه و خانواده سخته.
او از مسئولین مبارزه با مواد مخدر کشور می خواهد تا در پهلوی جنگ با مخالفین مسلح دولت مبارزه با قاچاق و کشت مواد مخدر را نیز افزایش بدهند. جنرال اکرام الدین سری، قماندان امنیه ولایت بغلان، می گوید تنها به همکاری مردم است که می شود به این مشکل پایان داد.
مواد مخدر در درون شهرها، بالخصوص در پل خمری و سایر ولسوالی ها به طور پرچون اینا فروش میکنند. تقاضای ما از مردم ولایت بغلان همی است که با پلیس خود در گرفتاری تعداد اشخاص در همکاری بکنند.
کشت مواد مخدر در بغلان تا مرز 3000 هکتار و باره هم به صفر رسید، ولی از چند سالی به این سو که هیچ اقدامی برای نابودی مزارع تریاک در این ولایت صورت نگرفته، دوباره تا مرز 1000 هکتار رسیده و به گفته مردم در حال افزایش می باشد.
همکار ما بشیر احمد غزالی بود که از ولایت بغلان درباره نگرانی های مردم از افزایش معتادین گزارش داد.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 فم از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا شما را از ساختار و فعالیت‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر آگاه می‌سازیم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر با ساختار خاص پلیس ویژه مبارزه علیه مواد مخدر، توقیف خانه، سارانولی و محاکم به دوسیه‌های مربوط به مواد مخدر رسیدگی می‌کند. اینکه محاکم این مرکز بالای چی تعداد دوسیه‌های جرمی مواد مخدر در جریان یک ماه حکم صادر می‌کند، محاکمه مجرمین به چه شوه برگزار می شود، در این باره من فرید علیمی با خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که دوسیه های جرمی مواد مخدر که به این مرکز مواصلت می ورزد چگونه طی مراحل می شود؟
در کل زمان قضایا توسط پلیس در ولایت در مرکز گرفته میشه مطابق قانون. در اگر قضیه مزنون با مواد در ولایت دستگیر میشن و سلطه مرکز است، اینا باید در فاصله دو هفته به مرکز عدلی و قضایی دوسیه را محول کنند. زمانی که دوسیه به مرکز عدلی و قضایی محول میشه، همراه با مزنونش سه سمپل گرفته میشه که یک سمپل مزن دوسیه میشه که با دیپو همراه با مواد و یک سمپل دیگر به غرض تست به لابراتوار میره. در لابراتوار ما علاوه از شناسایی مواد که کدام نوع مواد سنتی یا طبیعی است تعیین مقداری میشه. تعیین مقداری به این معنی که فیصدی مواد مخدره که مخلوط در بین مواد است تعیین میشه که با توجه به این تعیین مقداری ازی از طرف محاکم ما در قنوز نیازدار آکن صورت میگیره. باید یادآور شوم که مزدونین در مرکز عدلی و قضایی از افراد ساتکیم، یعنی اینا صلاحیت عق سکوت گرفتن ترجمان و وکیل مدافع را دارن و زمانی که در مرحله تحقیق به سارانولی محول میشن به می ترتیب اینا در صفحه تحقیقشان که باز میشن موجود وکیل مدافع میتونن که از وکلای مدافع قرارداد آزاد داشته باشن در بدل پول و یا مسئولیت که در مرکز عدلی و قضایی از طرف اداره ILF و یا مساعدت های حقوقی مرشد مساعدت یک وکیل رایگان است از او استفاده کنند. در مرکز عدلی و قضایی تمام تحقیقات در پرتو روشنایی قانون در حضور داشت وکیل مدافع صورت میگیره. هیچ نوع جبر و زور و فشار وجود نداره و محاکم هم به می ترتیب محاکم ما همش علنی است در حضور داشت وکیل مدافع و حتی افراد و اشخاص که از بیرون هم خواسته باشن که اشتراک کنن اشتراکشون آزادانه است، میتونن اشتراک کنن و در محاکم علنی در قسمت نظاره حکم صورت میگیره.
چی تعداد دوسیه ها به شما در جریان یک ماه و یک هفته مواصلت می ورزد؟
به صورت مشخص تر از قضایا و دوسیه هایی که در مرکز عدلی و قضایی مطابق با ماده های 16 و مبدأ و قانون مشخصه که در عرصه مبارزه با مواد مخدر تصویب شده، یادآور شویم که صلاحیت های رسیدگی حداقل به 2 کیلوگرم، 1 کیلوگرم هیروئین، 1 کیلوگرم مورفین، 10 کیلوگرم تریاک، 10 گرم تبلت های روان کردن و 5 لیتر مواد پیش ساخت هیروئین به می ترتیب 200 لیتر مشروبات الکلی و هم افراد اشخاصی که در روند کشت عمل و نقلی شده سهولت میکنه. در تعدیل اخیره که وارد شده دیاقینه که الا 50 جریب زمین هم کشت میکنن صلاحیت مرکز عدلی و قضایی است که ما به صورت بعد اوسط در هر ماه به تعداد بین 90 تا 70 دوسیه جرمی به مزدونیت امی تعداد افراد به ما از ولایت مختلف میرسه که در فاصله افراد دوستاد در بخش تحقیق و بررسی تحقیقات به صورت میره. بعدا در سارنولی بخش تحقیق و ابتدای دوسیه مورد بررسی قرار گرفته محول محاکم میگردن که به صورت هفتوار از اوسط ما در محاکم ابتدای و استیناف بین 12 تا 18 جلسه قضایی داریم که در پرتو روشنایی قانون در موجودیت وکیل مدافع در قسمتان از طرف محاکم ما از دار حکم صورت میگیره.
خیلی تشکر محید صاحب. در مورد لابراتوار بگویید که کدام نوع مواد مخدر در لابراتوار مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر تا هنوز مشخص شده که در افغانستان قاچاق می شود؟
در کل خوشبختان مرکز عدلی و قضایی قسمی که معلوم است از نامش پیداست متشکل از بخش پلیس ویژه مبارزه علیه مواد مخدر که در چوکات از اینا لابراتوار تخصصی در بخش تشخیص مواد مخدر محاکم و سارنولی و توقیفخانه زیر چتر واحد فعالیت میکنند. در بخش لابراتوار ما تمام قضایایی که در سطح افغانستان دوسیه مواد مخدر هم از خورده هم از بزرگ زمانه که کشف و ضبط میشه مواد توسط پلیس امر با مزدوری غرض تست مرکز عدلی و قضایی در بخش لابراتوار ارسال میشد. در کل مواد مخدر به دو بخش تقسیم میشه، یکی بخش مواد مخدر از نوع طبیعی است، یکی مواد که در لابراتوار ترکیب شده. در بخش اخیر طبیعیش بسیار واضحی است که مواد است که از بخش دوتای خاشخاش چرس و موارد دیگه به دست میاد و مواد سنتی زید مثل تابلیت های روانگردان، مواد مخدر از نوع شیشه و موارد دیگه است که تشکیل میشه. در کل لابراتوار مرکز عدلی و قضایی که در چوکات بخش تحقیق و بررسی این مرکز فعالیت میکنه تنها نهاد از وسط کشور که موارد بررسی میکنن و تا حال هر گونه مواد که تازه ترینش که اخیرا مواد از نوع شیشه و تابلیت که بوده که سالهای قبل یکی دو مورد زید در شمال و در ولایت غربی کشف توسط پلیس کشف شده و دویش شناسایی شده و در حال حاضر یادت قانون هم گنجانیده شده و مطابق از او تعیین هویت و فیصدی نو مواد که در لابراتوار تعیین میشه محاکم ما استار حکم میکنه در مورد مزونی میشه.
یافته های شما چی را نشان میدهد که در قضایایی که از طریق محاکم عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر بالاین حکم صادر می شود، کدام نوع مواد مخدر در کدام ولایت بیشتر قاچاق می شود؟
گراف اگر ببینیم که کدام نوع مواد در کدام ولایت در کدام سال زیادتر مورد قاچاق یا تولید قرار گرفته، این به شکل متنوع است. یعنی ما می داریم در آخر سال برتان زیادتر بگویم، اما در اخیر تا آخرین معلومات و یا قضایی که به دست رسیده نوع قاچاق تابلیت های روان گردان که به نام تابلیت کس قضایش افزایش افتاده می ترتیب است، شیشه که یک نوع مواد مخدر تولید شده در لابراتوار است، در حاضر قضایی از این نزد به سال گذشته در حال افزایش است.
مصاحبه خالد محیط سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر را درباره فعالیت های این مرکز شنیدیم. حالا نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده است. پروانه 30 ساله باشنده ولسوالی جغری ولایت غزنی است و این نشه را نخست از تریاک آغاز کرد و 15 سال می شود که هیروین می کشد. و می گوید او از خاطر شوهرش به مواد مخدر معتاد شده است. اینکه پروانه را نشه با چه مشکلات روبرو ساخته، در این باره به همکار ما محمد یاستر نق قصه کرده است.
پروانه هستم از غزنی، 30 ساله هستم. خودم ولادت کردم، باز غازی تریاک شکل می خوردم. بازم غازی تریاک یک زمستان هم زوچه کده خوردم. باز شواری معتاد بود و کشده می رفت. امو سیم و سیخش تریاک در سر هم زو گاز ماندگی بود. بازم زو یک دود گرته گرته معتاد شدم. 15 سال است معتاد است. ما یه دم می فهمم که تریاک خورده می شه، معتاد می شه. کس میگو شواری معتاد است تریاک می شه، مانتم که بیکشه چی. موتور داشتیم، موتور داشتیم، کلاش داشتیم، تفنگچه داشتیم، همه چیز دا باید پردار دادیم. یک خودم ماندیم بستم. یک جای اولیم لا سودا کردیم. از روزگار که چی نمان. کار زیاد داشتم، مشتوکدار بودم که میکشیدم دال خدنم افند دستوب که میخستم کار میکردم تشاوره. بعد از یک سال فهمیدم ولی که ما متاشدم که نقش میره نمیتونم که جای خشور بخورم. خوبی که نبود داشتی، اما ایش بدبختی و بیچارگی. بقید این قسم میکد که در دایم تسکین میکد، اگر نمیکشیدم خود خشور دنم میکشیدم سریال میشیدم. خیلی سال تریک کشم، یعنی 4-5 سال میشک پرار میکشم. از یک دفعه که پرار بیکشی دیگه تریک تو نمیگیره. بچه های مطب می رفت و کلانش در سنفاف را در مطب رفت، باز دیگه نرفت، هرچی گفتی خودش نرفت، گفت که بچه ها مرد تا نمیده که پدرت معتاد است، بخاطر امزو دیگه نرفت مطب. در خوی عددی ما خیلی تغییر آمد، آدم فرق میکنه از آدم سالیم دیگه چاقی را کلی بودیم، ضعیف ناتوان که در صبر کامل از دست دادیم، در رایش مرایش خبری نبود که بیشی خود خرایش کنی. ام کار خانه خرم بایلم کرد. ساقی بدم پشت مواد رفتم دم اما در تلاشی بود یک کلو مواد دادیستم بود. امو دار داد میلختم سرشیف. وای سه لگ رفیر خریده بودم. باز تلاشی که تیش ما مادم اینجی دیدم شیش نده کمال سان که این نفرا رفت باز خسته رفتم که چی نیست. یک ساعت پرام در جایش من دم خسته نمیتانم. بچه میگه بیخ بیوری حالی که نیست بودم پایای میدم ندارم دیلم پشت میچکم. فایده زیاد میگرفتم دار پیرک میوردم دمزو سه لگ میوردم یک لگ میمان. اما چیز گفته بیا در دوست آب است خواهد بیرار پدر یه چیز دن نمانده کلی فامیل است و گریزان است پارم از استرالی هم داد بعد یک ساعت ما پیشی زشته نتانیست بخاطر نشه خسته آمد پدر مست مادر مست خوارم بیاد رایم خودم میشرمون نمیرم خودم از خودم میشرمون گرفته ششته نتانم یه نمیرم باز خمار شوم مجبورم که نشه کنم باز این دکجا نشه کنم ابروی ما میره ما پیش خدا و نمیشه دوام میکنم خدای ما گناهکار بودم یک چی ما کار میکردی یک پایم قد میکردی یک دستم قد میکردی مگر ما دمی را نمیبردی
خاطره پروانه را شنیدیم که میگفت شوهرش او را به مواد مخدر معتاد ساخته
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
زن و زندگی
رادیو آزادی همچنان روی موج متوسط 12.96 نیز قابل دسترس است. اکنون در پایان برنامه کاروان زهر قرار داریم و می رویم یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که انور با موترسایکل به خانه می آید و همراهش یک بوجی هم می باشد. خانم انور سپوژمی می پرسد که در بوجی چی است؟ زمانی که انور به سپوژمی درباره بوجی معلومات می دهد، سپوژمی زیاد قهر می شود. این که انور در بوجی به خانه چی آورده، سپوژمی چرا قهر می شود و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامی می شنیم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
مردکه دیکاتن چی دوزدی؟
تو خیلی پرسان میکنی که فقط از کار بارم خبر نداری. دیگه چی خود بود؟ تریاک است.
اوف باز تریاک دوزدی؟
چرا؟ تریاک بدت میایه؟ ای تریاک نیست، تلاست تلا.
خدا گمش کنه، از دست ای تریاک سبیل مانده دلم او شد.
چرا؟ خدا خیر کنه، تریاک به تو چی بدی رسانده؟
می ترسم که پولیس نبیاید تریاک نبره. اگه خدای نکده پولیس تریاک بود تباه خود شده.
تشویش نکن نمی برش. کدام وقت پولیس خانه ماماده که تو می ترسی؟
کوزه خواهد از نمش کنه، یک دوز مش کنه. اگه پولیس آمد تباه خود شدیم و کل زامتای ما رو خود بود. گدایی خود کردیم گدایی.
میگن فایده بدون تاوان نمیشه. اما خدا را شکر که ما تا حال دهی را تاوان نکدیم.
خیر او مردکه، یک کار باز دیگه پیدا کو، این کار بسیار خطر داره.
کار دیگه باز کیقه پیداگری داره؟
با تو پیداگری دهد بگیره که زندگی ما را تباه میکنه.
خیر چی کنم؟
کار خو کم نیست، یک کار دیگه پیدا کو، تنها خو همی قاچاق و تریاک نیست.
بخه بابا، دلت قایدر گنجش چوچه است؟ اقا میترسی، این تشویش بجای بان دیگه برو.
اگه پولیسی تریاک ببره باز چی خواد کردیم؟ ها؟ نه دیگه پیسه داریم و نه زمین، اولادای ما گشنه خواد مان.
او زن، گفتم که قنه ترس، هیچ گپ نمیشه.
اوه، ای پولیس زن چطور خانه ما در آمد؟
همشیره، میمان کار دارین؟
چرا نه، بیا بیا، خوش آمدی خورک بیا.
امی سگ تا بگی که ما را نخوره.
نه، نمیخوری تا، برو گم شو، کچه.
سلام علیکم همشیره.
علیکم السلام، بخیر آمدی خورک، بیا اینجا بشی بیا.
نه، من نمیشینم، در خانه شما یکم کار دارم و دوباره پس میرم.
چی؟ خانه ما کار داریم؟ چی کار داریم؟
همشیره جان، پولیس های مرد ما در بیرون ایستاده است. تو یک طرف شو که ما خانه تانه تلاشی میکنیم.
تلاشی؟ خو حال خو شوهر ما خانه نیست.
همشیره جان، ای با ما ارتباط نداره که شوهر تو خانه نیست. با ما امر شده که خانه تانه تلاشی کنیم. تو تشویش نکن، ما هستم امرایت. تو زود خدا گوشه کن که پولیس ها بیایه و خانه را تلاشی کنه.
صحیح است، من کادان میدم، اونجا خب پولیس های مد نمیایم؟
نه، اونجا هیچ کس نمیایم، تنها ما میایم، تشویش نکو، پولیس های مرد امرای تو هیچ غرض نداره و تو رو نمیبینه.
صحیح است، من خیلی کادان رفتم.
قماندان صاحب، بفرمایین.
توی سگ سیکو که نمیمانی ما، چقدر کم شد؟ خب بلقیس جان، او تاکوی کجاست؟
اینه، تاکوی ده اینجاست. دهی تاکوی چقدر بیله رفتیده؟
تو باش ما ببینم. اوهو، ای بیلر خو از تریاک پر است. تو بیلر دیگر سیکو.
ای بیلرم خو از تریاک پر است.
راپور ما صحیح بوده، ای خانه امو قاچاقبر است که راپورش به ما رسیده بود. اینه راستی که اینجا تریاک زیاد است.
اوهو، دهی خانه چقدر تریاک زیاد است. بیخی گدام تریاک است قماندان صاحب.
راستی که گدام تریاک است. بلقیس جان، تو با پلیس ها مخابره کن که بیاین و ای بیلرهای تریاک ببرن و در موتر بالا کنن.
اطاعت میشه قماندان صاحب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر با من بودید. بقیه برنامه های رادیو آزادی را هم شنونده باشید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقت خوش داشته باشید.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش مول نشده،
هر دو قربان هستن که خانم بمباز کرد
که 11 سال شده که
درای دفتر مردم واسه خود خود تگو نشد.
خدا من بخش دین جان شده. ایران هم نشته کنه داعش.
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00422112141 38 0784 620.